ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که دیدبان حقوق بشر در رابطه با کشتارهای بدون محاکمه در افغانستان ابراز نگرانی کرده. آخرین معلومات از مذاکرات دوحه بین هیئت‌های حکومت طالبان و امریکا که امروز به پایان می‌رسد. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. سازمان غذایی جهان به حدود 3000 خانواده نیازمند در کابل کمک نقدی رساند. یک باشنده کابل گفت:
مواد غذایی خود صرف مواد غذایی، ولی پول میتونن کال در زمستان یا میتونن چوب بگیرن، میتونن هر ضرورت خود توسط پول رفع کنن.
یکی از انگیزه های اختطاف در افغانستان درخواست پول است. یک قربانی اختطاف میگوید:
چشمانم را بسته بودند، بسیار مرا لطکوب کردند. همراه 177 از خلدار پاکستانی بود. برایشان گفتم حالا این پول را بگیرید، بقیه پول را در صرافی میدهم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید که بر سخنرانی رئیس الوزرای حکومت طالبان متمرکز است.
من حیث یک زن آرزو داشتم که میشنیدم که برنامه های امارت اسلامی در رابطه با توسعه و رشد زنان چی هست. متاسفانه ای را نشنیدم.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
طالبان با اعدام یا ناپدید کردن اجباری ده‌ها عضو نیروهای امنیتی افغانستان متهم شدند. شماری از زنان طی گردهمایی اعتراضی در کابل گفتند که شاگردان دختر نباید بدون شرکت در امتحان ارتقا کنند. و لیونل مسی برای هفتمین بار برنده توپ طلا شد. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان بیش از 100 عضو نیروهای امنیتی تنها در 4 ولایت افغانستان را بدون محاکمه اعدام یا به گونه اجباری ناپدید کردند. این سازمان امروز در گزارش گفت که طالبان از زمان به قدرت رسیدن این اقدام را انجام دادند. دیدبان حقوق بشر گفته که قتل یا ناپدید شدن 47 عضو پیشین نیروهای امنیت ملی افغانستان را مستندسازی کرده. با گفته این سازمان، این افراد در میان 15 آگست و 31 اکتبر به طالبان تسلیم یا از سوی طالبان بازداشت شده بودند. دیدبان حقوق بشر گفته که معلومات موثق در مورد قتل بیش از 100 پرسنل نظامی، پلیس، اعضای اداره استخبارات و ملیشه‌ها از غزنی، هلمند، قندهار و قندوز گرد آوری کرده. رهبری طالبان پس از تصرف افغانستان عفو عمومی اعلام کرده. به گفته دیدبان حقوق بشر، طالبان در پاسخ به یافته‌های این سازمان گفته که عاملان بدرفتاری ها را برکنار کرده، اما هیچ معلومات در مورد اثبات این ادعایش ارائه نکرده. تلاش کردیم نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در این مورد بپرسیم، اما آقای مجاهد تا هنوز در این باره تبصره نکرده. گزارش شده که در انفجار بمب کنار جاده در کابل دست کم 5 غیر نظامی زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز به نظر می رسد که هدف انفجار امروز موتر نوع تویوتا هایلکس بوده. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که در انفجار ماین که در یک گلدان کنار جاده جابجا شده بود با کس زیان نرسیده. تا کنون کس یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته. گزارش ها از وقوع درگیری در ناحیه اول شهر جلال آباد خبر می دهند. خبرنگار رادیو آزادی می گوید درگیری شب گذشته آغاز شد و تا ساعت 7 صبح ادامه داشت. صدای چندین انفجار و تیراندازی اسلحه سبک و سنگین نیز شنیده شد. منابع مطبوعاتی طالبان میگویند که در این مورد معلومات ندارند. شماری از زنان طی گردهمایی اعتراضی در کابل گفتند که شاگردان دختر نباید بدون شرکت در امتحان ارتقا کنند. لینا احمدی یکی از برگزار کنندگان گردهمایی گفت که شمار معترضان به 20 زن می رسید. شیبا رؤوفی برگزار کننده دیگر این گردهمایی به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ما صدای خود امروز به خاطری بلند کردیم که وقتی میگن که معارف شروع است و درس ها ادامه داره، ما که در کابل هستیم ما این روزگار شاهدش نیستیم. در کابل مکاتب دختران هستم فقط 7 الی 12 فعلا مسدود است و مکتوبی هم که آمده که ارتقای کاذب، یعنی شاگرد درس نخوانده به یک سن بالاتر ارتقا میدنش. و ما اعتراض ما به خاطری بود که ما میخواییم ظرفیت تحصیلی شاگرد ها بلند بره، ظرفیت تحصیلی دختر ها بلند بره.
مقامات حکومت طالبان اخیراً گفتند که دانش آموزان دختر پس از صنف 7 می توانند بدون شرکت در امتحان ارتقا کنند. سازمان صحی جهان هشدار می دهد که بر اساس شواهد ابتدایی نوع جهش یافته ویروس کرونا خطر گسترش همگیری را به بار می آورد. این سازمان دیروز گفت که گسترش احتمالی همگیری پیامد جدی در پی خواهد داشت. این نوع جهش یافته ویروس کرونا هفته گذشته در آفریقای جنوبی شناسایی شد. دلایل دست داشتن نشان می‌دهد که ویروس اومیکرون قابلیت سریع سرایت از یک فرد به فرد دیگر را دارد. و لیونل مسی برای هفتمین بار برنده توپ طلا شد. الکسیا پوتیاس از اسپانیا این جایزه را در بخش فوتبال زنان گرفت. این جایزه از سوی مجله فرانس فوتبال به بهترین فوتبالر سال داده می شود. مسی دیشب در تئاتر دو شاتل در شهر پاریس گفت که دو سال پیش فکر کرده بود که برای آخرین بار توپ طلا نصیب شده. و افزود که پیروزی ماه جولای در کوپا امریکا در این زمینه نقش کلیدی داشته. او پیش از این در سالهای 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و 2019 توپهای طلا را نیز به دست آورده بود. مسی در تیمهای فوتبال ارجنتاین و پاریس سن ژرمن بازی می کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی افغان را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند. در گزارشی که امروز از سوی این نهاد نشر شد آمده است که این نیروها مربوط به اردو، پلیس، کارمندان استخبارات و نیروی محلی می شود. طالبان که پس از سقوط کابل به دستشان عفو عمومی اعلان کرده بودند، این گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از 100 تن از پرسنل نیروهای افغان را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند. در گزارش که امروز از سوی نهاد مستقر در نیویورک نشر شد، از کشتن و ناپدید کردن 47 تن از نیروهای پیشین امنیتی افغان که میان 15 اگست تا 31 اکتبر به طالبان تسلیم یا بازداشت شده بودند خبر داده شده. دیدبان حقوق بشر میگوید که گزارش های معتبر در اختیار دارد که بیش از 100 تن از اعضای پیشین اردو و پلیس ملی، کارمندان امنیت ملی و نیروی ملیشه در ولایت های غزنی، هلمند، کندهار و کندوز از سوی طالبان کشته شدند. طالبان با بازگشت به قدرت در افغانستان عفو عمومی برای همه اعلام کردند. اما پاتریشا گاسمن رئیس بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که طالبان در برابر حفاظت مردم و نیروهای پیشین امنیتی مسئولیت دارند.
The Taliban leadership رهبری طالبان به عفو عمومی برای تمامی مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین وعده داده بود، اما این دستور جلو قماندانان محلی برای اعدام شتاب زده و ناپدید کردن اجباری شماری از نیروهای پیشین امنیتی را نگرفته است. اکنون مسئولیت متوجه رهبری طالبان هست تا جلو چنین قتل‌ها را بگیرد، مسئولین را حسابده قرار دهد و برای خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد.
دیدبان حقوق بشر گفته که طالبان در پاسخ به این گزارش گفتند که آنان افراد را که مسئول بدرفتاری بودند برکنار کردند، اما در ادامه آمده که طالبان برای اثبات این ادعایشان معلومات ندادند. طالبان بعد درخواست رادیو آزادی برای تبصره در مورد این گزارش تا هنوز پاسخ ندادند. هیومن رایتس واچ در گزارشش در مورد طالبان در افغانستان گفته که در باره کشتن و ناپدید کردن نیروهای پیشین افغان با 40 تن در 4 ولایت گفتگوی رو در رو داشته و با 27 تن دیگر از طریق تلفن صحبت کرده. با گفته این نهاد، افراد مصاحبه شونده شامل شاهدان، اقارب و دوستان قربانیان، مقامهای پیشین حکومت، خبرنگاران، کارمندان صحی و حتی شمار از افراد گروه طالبان بودند. پیش از این شمار از بانوان پلیس که در حکومت پیشین وظیفه داشتند به رادیو آزادی گفتند که خود را مسئول احساس نمی کنند و ارزگاه صدای خود را در برابر تهدیدها و خطرهایی که متوجهشان است بلند کردند. شمار از آنها همچنان گفتند که از امنیت جان خود و خانواده هایشان نگران هستند. وزارت داخلی حکومت طالبان نگرانی ها به ویژه در مورد زنان پلیس در رژیم پیشین را رد کرده است. سعید خوستی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که هیچ تهدید متوجه این زنان نیست و این که اگر تهدید شدند بعد طالبان بگویند. خوستی این اظهارات را مبهم و دور از حقیقت خوانده بود. اکنون پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر میگوید که نبود حساب‌دهی نیاز برای تحقیق موشگافخانه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان را بیشتر می کند تا در نتیجه بر وضعیت نظارت شود، در مورد آن تحقیق صورت گیرد و گزارش دهی شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
امروز آخرین روز گفتگوها میان طالبان و هیئت آمریکایی در دوحه است. هر دو طرف روز گذشته روی مسائل سیاسی، اقتصادی و بشری صحبت‌هایی داشتند و امروز نیز این صحبت‌ها ادامه دارد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید در این دور مذاکرات نماینده آمریکا درباره اولویت‌های ایالات متحده در افغانستان گفتگو خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و هیئت طالبان در دوحه برای دومین روز در جریان است. امروز آخرین روز این مذاکرات است. هر دو طرف فهرستی از اولویت‌های خود را دارند و میگویند که بر اساس آن بحث‌های مفصلی داشتند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت روز گذشته هر دو طرف روی کمک‌های بشری، مشکلات اقتصادی و موضوعات سیاسی با هم گفتگو کردند. اولویت حکومت طالبان در بخش اقتصادی آزادسازی ذخایر مسدود شده بانکی افغانستان است و در بخش سیاسی به رسمیت شناختن حکومت آنان از مهمترین خواست‌های طالبان است. اما نمایندگان ایالات متحده با نمایندگان طرف مقابل به خاطر حفظ منافع ملیشان بر سر میز مذاکره نشستند. وزارت خارجه آمریکا میگوید در این دوره مذاکرات نمایندگان ایالات متحده درباره اولویت‌های آمریکا در افغانستان گفتگو خواهند کرد. جالینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه تلفنی به رسانه‌ها گفت ایالات متحده به دنبال دستیابی به اولویت‌های خود در افغانستان است. به گفته او مبارزه با تروریسم، احترام به حقوق بشر و خروج امن شهروندان ایالات متحده و متحدان افغانش از اولویت‌هایی است که این کشور به آن متعهد است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که هدف این نشست‌ها دستیابی به منافع آمریکا در افغانستان از طریق گفتگوی باز با طالبان است. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، با همراهی یک هیئت در 27 نوامبر وارد دوحه شد و انتظار می‌رود تا 15 روز در این کشور بماند. پیش از گفتگو با مقامات آمریکایی، هیئت طالبان دو روز با نمایندگان اتحادیه اروپا گفتگو کردند. این گفتگوها روی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، حقوق بشر به ویژه فراهم کردن فرصت‌های تحصیلی و شغلی برای دختران و زنان، تشکیل دولت همه‌شمول و بازگشایی دفاتر اتحادیه اروپا در افغانستان متمرکز بود. امین خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که در رأس هیئت به دوحه رفته است، روز گذشته گفت که دو طرف در مورد برخی نکات به توافق رسیدند. اتحادیه اروپا نیز پس از گفتگو با هیئت طالبان در بیانیه اعلام کرد که این گفتگوها بر سر به رسمی شناختن طالبان نبوده، بلکه در مورد تعامل عملیاتی آنها در راستای منافع اتحادیه اروپا و افغان‌ها بوده است. اما هیچ یک از طرفین گزارش منفصلی از مذاکرات روان پشت درهای بسته منتشر نکردند. یکی از امیدهای اصلی مذاکرات جاری هیئت طالبان با نمایندگان ایالات متحده باز کردن درها بر روی نگرانی‌هایی است که می‌تواند فعالیت سیاسی ایالات متحده در افغانستان را تحریک کند. به نظر می‌رسد که طالبان هنوز هم دوستی ایالات متحده را برای بقای حکومت خود حیاتی می‌دانند. اخیراً عباس استانگزی معاون وزارت خارجه طالبان گفته است که امیدوارند ایالات متحده به زودی به افغانستان بازگردد و اگر این اتفاق بیفتد اتحادیه اروپا آماده است تا نیم ساعت آینده دفاتر خود را در افغانستان باز کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت زراعت و آبیاری حکومت طالبان میگوید کار ساخته چندین کانال و حوض با ارزش 32 میلیون افغانی در غزنی به پایان رسیده است. مستعین عمری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که با جای ساخت این کانال ها از سوی مؤسسه شورای پناهندگان دنمارک DRC پرداخت شده است. به گفته آقای عمری، این مؤسسه 8 کانال در مرکز غزنی، 2 کانال و 2 حوض در ولسوالی خواجه عمری و 3 کانال و 3 حوض در ولسوالی مارستان این ولایت ساخته است. به گفته عمری، برای 2056 تن از باشندگان آن بخش ها در برابر ساخت این کانال ها پول نقد پرداخت شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید هیئت برای بررسی آهن های داغمه در گذرگاه اسپین بولدک به کندهار سفر کرده است. یونس مامند معاون این اتاق برای آزادی گفت در نشست با کارخانه‌داران ذوب آهن در پیوند با چالش های فراراه تولیدات داخلی، کمبود مواد و نبود بازار فروش، تصمیم بران شده است تا این کارخانه‌داران آهن‌های داغمه موجود را در گذرگاه اسپین بولدک با هزینه مناسب خریداری کنند. به گفته او، این کار بر تولیدات داخلی افغانستان خواهد افزود و از سوی هم مشکل موجود فراراه کارخانه‌داران از نداشتن مواد خام را نیز تا اندازه حل خواهد کرد. این در حالی است که پیش از این صاحبان کارخانه‌های ذوب آهن بارها از نبود مواد خام کافی شکایت کردند و گفتند که آهن‌های داغمه نباید به بیرون از کشور ساده شود. این هم نرخ پول افغانی در برابر ارزهای خارجی. 1 دلار آمریکایی 95 افغانی با 90 پول، 1 یورو 107 افغانی با 10 پول، 1 پوند انگلیسی 120 افغانی با 90 پول، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هند 1150 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 520 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان غذایی جهان با حدود 3000 خانواده در کابل که با بحران جدی بشری روبرواند کمک نقدی کرد. این سازمان دیروز گفت که برای هر خانواده 7000 افغانی معادل 74 دلار کمک کرده، در حالی که اداره های سازمان ملل متحد از احتمال بحران بزرگ در زمستان امسال در افغانستان هشدار می‌دهند. بحث‌های هیئت آمریکا و نماینده های طالبان در دوحه به همین موضوع هم متمرکز است. این بحث شام دیروز آغاز شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
برای میلیون ها شهروند افغانستان وضعیت پیش آمده فعلی به این زودی ها قابل پیش بینی نبود، اما اکنون مشکل غذا، نبود مواد سوخت، بیکاری و نبود عاید مردم را به سطوح آورده. مانند زاکره باشنده کابل که از وضعیت بد شکایت دارد.
مشکل داریم، زیاد مشکل است. ما گذران تیر میشه بچیم. ما چه ما ایندی و اولادای ما خیر ما خو گذاشتیم، اولادای ما چه خواد شد.
زاکره در این بحران تنها نیست، بلکه در کابل شمار زیاد از مردم در صفها منتظر میمانند تا کمک دریافت کنند. عظیم الله فضلیار ناظر در سازمان اماهنگی و رشد زنان افغان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است برای حدود 3000 خانواده که نیاز شدید به کمک داشتند از سوی برنامه غذایی جهان کمک های نقدی صورت گرفته. به گفته آقای فضلیار برای هر خانواده 7000 افغانی داده شده تا در زمستان برای خودشان مواد سوخت و خوراکت تهیه کنند.
مواد غذایی خود صرف مواد غذایی، ولی پول میتونن که حال در زمستان یا میتونن کچوک بگیرن، میتونن هر ضرورت فقط توسط پول یارفع کنند.
زاکره باشنده کابل که کمک های نقدی برنامه غذایی جهان را دریافت کرده از افزایش نرخ مواد غذایی در افغانستان مینالد.
اینا قیمتی است، یک بجیار ده میخریم 2000 و 2500 روپیه، بر ما 15 روز میره. نام خدا فامیل زیاد داریم، نمیتونیم اقتصاد پورا کنیم. یک بچه ایم از هم کمپیوتر کار از 200 روپیه 100 روپیه بر ما نمیرسن.
اداره های سازمان ملل متحد هشدار دادند که نیمه از 38 میلیون جمعیت افغانستان با خطر قحطی در زمستان پیش رو روبروند. بسانا باشنده دیگر کابل که با خانواده 10 نفریش زندگی می کند، در روز توزیع کمک های سازمان غذایی جهان در صف نخست حضور داشت. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نخست می خواهد برای خود و خانوادهش مواد غذایی بخرد تا از گرسنگی نمیرند. بسانا گفته که هیچگاه تصور هم نمی کرد در چنین صف می ایستد و برای کمک دست دراز می کند. عظیم الله فضلیار ناظر در سازمان اماهنگی و رشد زنان افغان می گوید که تنها در کابل 60 تا 70 هزار خانواده را شناسایی کردند که به کمک های فوری نیاز دارند. با گفته شمار از خانواده ها یگانه نانآور خانه ایشان پس از به قدرت رسیدن طالبان از کار بیکار شده است. خبرگزاری فرانس پرس نوشته که حکومت پیشین افغانستان تحت حمایت آمریکا در بودجه سالانه 75% کمک بین المللی را دریافت میکرد و با آن هم با تورم پولی و بیکاری گسترده روبرو بود. اداره های سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواستند که برای جلوگیری از فاجعه انسانی در زمستان پیشرو در افغانستان با شهروندان این کشور کمک کند. کمک با افغان ها از بحث های مهم دو روز گذشته در دوحه میان هیئت اتحادیه اروپا و نماینده های طالبان بود. این مسئله همچنان در گفتگوهای هیئت آمریکا با نماینده های طالبان از بحث های کلیدی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز بر رادیو آزادی تایید کرد که گفتگوهای آنها با هیئت آمریکا آغاز شد اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. پیش از این محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته بود که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان روی تقاضاها و نگرانی‌ها بحث‌های عمیق خواهند کرد. با گفته نعیم یکی از مسائل کلیدی که طالبان با آمریکا مطرح می کنند آزادسازی حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان است. این پول پس از حاکمیت طالبان از سوی ایالات متحده آمریکا منجمد شده است.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه‌شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
ممکن وضعیت امنیتی در افغانستان نسبتاً بهتر شده باشد، اما هنوز هم رویدادهای جرمی و گراف اختطاف افراد مهار نشده است. بر بنیاد معلومات ریاست استخبارات حکومت طالبان، در 3 ماه گذشته 86 تن به اتهام آدمربایی بازداشت شدند. دریافت پول، استفاده جنسی و فروش انسانها بر قاچاق کنندگان انسان از اهداف مهم آدمربایی شناخته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نوراحمد تجارت کوچک در ولایت هلمند دارد. دو هفته پیش در 13 نوامبر از سوی اختطافگران در هلمند ربوده شده بود و این میگوید آدم ربایان او را برای دریافت پول ربوده بودند.
دستمانم را بسته بودند. بسیار مرا لطکوب کردند. همراه 177 از وکلدار پاکستانی بود. برایشان گفتم حالا این پول را بگیرید، بقیه پول را در صرافی میدهم.
نوراحمد 3 روز پس در 16 نوامبر توسط استخبارات طالبان در هلمند از نزد ربایندگان نجات داده شد و شاید از افراد خوشبخته بود که از چنگ ربایندگان آزاد شد، اما از آن 3 روز خاطره های بدی در ذهن دارد. ربودن افراد تنها در یک منطقه افغانستان محدود نیست، بلکه تهدید شبکه های جرمی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب وجود دارد. حاجی یوسف 2 هفته پیش در ولایت بلخ مصروف کشت و کار روی زمین هایش بود که 4 آدم ربا چشمانش را بستند و به جای نامعلوم او را بردند.
ما را بردن در یک جای در یک چا انداختن. شب شد، در چا که انداختن و مدت 12 اومدم داخل چا ماندم. بعد از او ما تکلیفش سرطان شش داشتم، نفس تنگیم که زیاد شد، بسیار با مشکل برای ما دوا آوردن و بعد از او یک دفعه ما را از چا بیرون کردم.
او 8 روز پیش از یک چا پیدا شد که نفس کشیدن در آن سخت بود. حاجی یوسف نیز از کسان خوشنصیب بود که از چنگ آدم ربایان رهایی یافت. افرادی هم هستند که خانواده هایشان سالها و ماها در انتظار برگشتشان هستند، اما تنها از آدرس ربایندگان با آنان صحبت می شود، آن هم با یک تهدید و یک خواست تازه. این عبدالرؤوف 10 سال است که ویدیوی آن را ربایندگان ثبت کرده و برای محمد نبی پدرش فرستادند که برای رهایی فرزندش خواستهای آنان را بپذیرد. عبدالرؤوف حدود 13 ماه پیش در 10 ماه عقرب سال 1399 از شهر مزار شریف ربوده شد. با آنکه چند تن به اتهام اختطاف وی بازداشت شدند، اما هنوز هم عبدالرؤوف در بند ربایندگان است. پدرش میگوید ناامید نیست و یک روز پسرش به خانه برمیگردد.
کسایی که پلانای شوم بالای سر ما داشتن و عمل انجام دادن، اونا دستگیر شده، اما تا هنوز امارات اسلامی هم کدام سرنخی از عبدالرؤوف جان پیدا نکردن. اما تلاششان است، شب روز توکل ما با خدا، انشالله یک روز عبدالرؤوف جان پیدا خواهد کردن.
در اوایل ربایندگان در بدل رهایی عبدالرؤوف 1,200,000 دلار آمریکایی خواسته بودند، اما اکنون پدرش میگوید که در این اواخر کدام تماس با وی گرفته نشده است. محمد نبی پدر عبدالرؤوف میگوید ربایندگان 5 بار بر او نیز حمله کردند که به شمول خودش 40 تن اعضای خانواده زخمی و 9 تن دیگر کشته شدند. دریافت پول، استفاده جنسی و فروش انسانها بر قاچاق کنندگان انسان از اهداف مهم آدم ربایی شناخته شدند. اما چون این رویدادهای هم رخ داده که ربایندگان پس از گرفتن پول و پذیرفته شدن خواستهایشان و یا هم در حالتی که پول به دست نمی آورند شخص اختطاف شده را کشتند. تازه ترین رویداد آن کشته شدن نادر عالمی دکتر عقلی وسبی در 28 ماه عقرب سال جاری به دست ربایندگان می باشد. وی در 29 ماه سنبله در ولایت بلخ ربوده شد. هرچند ربایندگان از خانوادش 350,000 دلار خواسته بودند، اما باز هم او را کشتند. مقام های طالبان میگویند آنان مبارزه جدی را در برابر آدم ربایان آغاز کردند، اما چون این رویدادها به حاکمیت طالبان محدود نیست، بلکه در نظام جمهوریت نیز وجود دارد. مهسا دختر 6 ساله بود که در 19 حوت سال 1397 از پروژه 315 خیرخانه کابل پس از اختطاف به صورت بی‌رحمانه زمانی کشته شد که خانوادش 300,000 دلار در بدل رهاییش دادن نتوانست. عاملان قتل مهسا هر کدام به 30 سال زندان محکوم شدند، اما ممکن پس از سقوط نظام جمهوریت و شکستن زندانها با هزاران زندانی دیگر آزاد شده باشند. پیش از آن در سال 2016 عباسین پسر 12 ساله از منطقه کارتینو کابل ربوده شد که ربایندگان در بدل رهایی وی خواستار 100,000 دلار آمریکایی شده بودند، اما ربایندگان او را بی‌رحمانه به قتل رساندند. 3 تن به جرم قتل عباسین در 28 ماه جنوری سال 2018 در زندان چرخی کابل اعدام شدند. در افغانستان مشکلات امنیتی به ویژه اختطاف افراد یک تهدید جدی است، اما حالا حکومت طالبان میگوید با ربایندگان برخورد جدی میکند. بر بنیاد معلومات فرستاده شده از سوی خلیل همراز، سخنگوی ریاست استخبارات حکومت طالبان و رادیو آزادی، آنها از آغاز حاکمیتشان تا کنون 86 تن را به اتهام آدم ربایی بازداشت کردند و از میان آنان 15 تنشان دوباره آزاد شدند. تلاش کردیم تا در مورد ارقام رویدادهای آدم ربایی و شمار و گروه های آدم ربایان از زمان آغاز حاکمیت طالبان تا کنون معلومات به دست آوریم، اما با وجود تعهد وزارت داخله طالبان و نهادهای امنیتیشان پاسخ ارائه نکردند. اما خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ششم ماه عقرب در یک نشست خبری گفته است در دو ماه گذشته حدود 40 تاجر ربوده شدند. اما به باور کسانی که با رادیو آزادی درباره رویدادهای ربوده شدنشان گپ زده اند، به دلیل محدودیت اطلاعات، مشکلات موجود اجتماعی و فرهنگی و تهدید امنیتی، ممکن ده ها قضیه پنهان باشد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در همین جا می رسیم به نیمه بر...